معجزه ها را دیدم.
موضوع بحثی رو که امسال برای دوستان انتخاب کردیم به حول قوه الهی ان شاء الله آغازگرش خواهیم بود، بحث عصمت هست.
به روی دست نبی
مقدمه برای ورود به این مباحث آیه شریفه تطهیر خواهد بود، چون آیه خیلی محکمی است. آیه است مش پر کن و دهان پر کن. آیه است که خود اون آیه جهت نفعی نداره، تمام جهت اثباتی بوده است در مسئله عصمت.
خدا را دیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب يحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد. و علا اهل بیت طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الاردین، و لعنت علا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتقه فیها طویلا. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم لعن الجبت و الطاغوت و ابنتیهما و اصحابهما و اولیاءهما و اشیاءهما الشاکین فی کفرهم ان شاء الله. عرض ارادت به محضر حضرت بقیت الله الاعظم، حضرت ولی عصر و ولی امر حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله علیه صلواتی عنایت بفرمایید. محور سخن بحث از وجود مقدس خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم و پرداختن به شأنیات اون بزرگوار در آیات شریفه این قرآن و در رأس شؤون رسالت و نبوت حضرتش بحث عصمت هست. پیش در آمده بر بحث عصمت عرض کردیم، یکی دو تا مقدمه رو بعد عرض کرده باشیم. یکی از مقدمات گذشت و اون یک نگاهی بود نسبت به اندیشه امامیه و اندیشه اهل تسنن در اصل عصمت و محدوده عصمت، ولو مختصر بود و به هر حال ما نخواستیم تمام شاخ و برگ مطالب رو عرض کرده باشیم. مقدمه دومی که در راستای این بحث باید خدمت دوستان و عزیزان بحث کنیم، طبقات المفسرین هست در نزد اهل تسنن، از این جهت که در پایان بحث از آیه شریفه تطهیر متذکر شأن نزول آیه شریفه خواهیم شد و سری به تراث حدیثی اهل تسنن و تفسیری اهل تسنن خواهیم زد و بعضی از مطالبی خواهد آمد و بعضی از قال و قیل هایی که در بحث شده متعرض خواهیم شد، دورنمایی از فضای طبقات مفسرین در نزد اهل تسنن رو اگر ابتداء بحث مورد توجه خودمون قرار بدیم، این قال و قیل هایی که متاسفانه و مع الاسف حقیقت آیه شریفه رو به چالش کشیده و اون باطن آیه و ظاهر آیه رو دگرگون در نزد مخاطبین جلوه داده است، بیشتر برای انسان روشن میشه. جلال الدین سیوطی از بزرگان اهل سنت در شاید تمام علوم حوزوی ایشون اهل فن بوده است و اهل نظر خاصی و یک مکتب و یک مدرسه مستقلی رو ارائه داده که از پس از اون بزرگان و مشاهیر دیگر از اهل تسنن بر سر سفره علمی اون نشستند و بهره‌مند بودند. ایشون در کتاب الاتقان خودش که از کتب علوم قرآنی هست در بحث از طبقات مفسرین این چنین سخن میگه: النوع السمانون فی طبقات المفسرین اشتهر بالتفسیر من الصحابه عشره. ایشون می نویسد که در بین صحابه 10 نفر هستند که جزء اولین طبقه از طبقه مفسرین شمرده می شوند. یعنی چی؟ یعنی تراث تفسیری امت اسلام معطوف به این 10 نفر می شود. اونچه که در آیات شریفه این قرآن مورد بیان خداوند واقع شده در جهت فهم و تفسیر و تأویلش امت اسلام باید به این 10 نفر مراجعه کنند، چون این 10 نفر اولین کسانی هستند که مطالب را از پیامبر به هر حال اخذ کردند و در بین امت نشر دادند. این مفاهیمی است که از کلام ایشون استفاده می شود. کسانی که در فهم قرآن در طبقه اول امت اسلام در بین صحابه بوده اند. الخلفاء الاربعه، وجود مقدس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و شیخین و عثمان ابن عفان، ابن مسعود و ابن عباس، ابی ابن کعب، زید ابن ثابت، ابو موسی اشعری و عبدالله ابن زبیر. اینا در طبقه اول مفسرینی هستند که الاتقان سیوطی تصریح میکنه. اما خلفا جلال سیوطی متعرض مطالبی میشه بعد از آنی که میگوید خلفا اولین منبع و مصدر تفسیر در بین امت هستند، یک مطلبی رو اشاره میکنه که اگر کسی با منهاج و سنه آشنایی داشته باشه و رفت آمد علمی داشته باشه، اون وقت می فهمد که چقدر تعصب در نوشتجات ابن تیمیه به چشم می خورد و چقدر تناقضات در لابلای مطالب او دیده می شود. ایشون در ادامه می نویسد فاکثر من روا عن منهم علی ابن ابی طالب، بیشترین حدیث تفسیری، بیشترین معارف تفسیری در بین خلفاء اربعه از وجود مقدس علی ابن ابی طالب مولانا امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. و روایت عن الثلاثه نظره جده، و روایت عن الثلاثه، ولیکن روایات تفسیری در جهت فهم از معارف الهی در قرآن از عمر ابن الخطاب و ابی بکر ابن ابی قحافه و عثمان ابن عفان نظرتون جدن، بسیار کم است، بسیار بسیار جدن کم است. اینو من نمیگم، جلال سیوطی میگه. بعد ایشون در ادامه میگه ولا احفظ ان ابی بکر فی تفسیر، من چیزی از ابوبکر در بحث تفسیر آیات قرآن به ذهن ندارم الا آثارا قلیلتا جدا، مگر یک سری آثاری که در نهایت کمی هست، در نهایت قلت هست. لا تکاد تجاوز العشره، که از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کنه. آثار ماندگار حدیثی و تفسیری در ذیل آیات شریف این قرآن از شخص اول خلافت از منظر اهل تسنن ابی بکر ابن ابی قحافه کمتر از انگشتان دست است. حالا تعجب همینه، تناقض در کلام خود سیوطی باید دید و متعرض او شد. طبقات اول مفسرین اینها هستند، شاگرد اولان درس تفسیر پیامبر اینها هستند و اولین کسانی هستند که با ادعا نشستند بر مسند خلافت. اما چطور میشه که در دوران طول عمر خودشون نتونستن اندوخته پربهای علمی رو جمع کرده باشن؟ کمتر از 10 تا مسئله تفسیری از ابوبکر نقل نشده است. این اعتراف جلال سیوطی است. پس چطور باید مهمات دین رو مردم از اینها گرفته باشن؟ یا اینها حرف نزده اند که چرا حرف نزدن؟ یا اینها درس ندادند و در مقام بیان نبوده اند که چرا نبوده اند؟ مگر قدرت سیاسی و حاکمیت در دست اینها نبوده؟ اگر حاکمیت سیاسی بوده در دستشون که بوده است؟ پس در مقام بیان بودند، پس چرا نگفته اند؟ پس چرا مردم رو محروم کرده اند؟ باید کار به جایی برسه که از شخص اول امت اسلام بعد از پیامبر بنابر مبنای خود اهل تسنن که ابوبکر ابن ابی قحافه بوده باشد و خلافت به هر حال بعد از پیامبر متوجه ایشون بشه، کمتر از تعداد انگشتای دست از ایشون مطلب داشته باشن. چرا از شخصیت‌های دیگرشون مطلب ندارند؟ بهترین عذری رو که تونستن در این راستا بر بشمارند و آقایون رو بری و ذمه کرده باشن اینه که خودشون در کتاب‌هاشون نوشتن، حتی صحاح هم داره این مطلب رو به نقل از ابی هریره و دیگران، که آقایون دنبال کسب و کار بودن تو بازار، فرصت مراوده با پیغمبر نداشتن در مباحث علمی، فرصت این که پا منبر پیغمبر بشینن نداشتن. بیشترین لحظات عمرشون در بازار صرف مسائل مالی شده. مطلبی رو ابو هریره دانه. اگر بخواید سند رو ببینید باید به صحیح بخاری جلد 1 صفحه 55 حدیث 118، همچنین به جلد 2 صفحه 827 حدیث 2223 مراجعه کنید. برخوردی بین عمر ابن خطاب و ابی هریره پیش آمد. ابی هریره اظهار علمی کرد و عرض اندام علمی نشون داد. به مقام خلافت برخورد که چرا مطلب رو او بلد من بلد نیستم، و حالا یا او دروغ گفته بود یا راست گفته بود، او رو مؤاخذه کرد. در اینی که ابو هریره دروغگو هست شک نیست، در این که از کسانی است که دروغهای فراوان به پیامبر انتساب داده است جای شکی نیست. کتابی داره مرحوم علامه سید عبدالحسین شرف الدین عاملی رحمت الله علیه تحت عنوان ابو هریره، اگر با اونجا مراجعه کنید تمام اسانید در کتابای اهل سنت هست. با توجه به تراث حدیثی اهل سنت، مرحوم شرف الدین به اثبات میرساند که ابو هریره عامل نفوذی یهود در امت اسلام و از جائلین و وزائین احادیث دروغین و نسبت دهندگان این احادیث دروغ به شخص اول عالم وجود پیامبر عظیم الشان اسلام بوده است. اما حالا دیگه چطور شده اینجا کلاهش با خلیفه به هم خورده و خلاصه ابو هریره در مقام دفاع از خودش اینو جواب داد، گفت ان اخواننا من المهاجرین کان یشغلهم الصفق بالاسواق، برادران ما از مهاجرین که خلیفه هم از همین آقایون بوده باشد، اینا در دوران عمرشون که از مکه هم هجرت کردن به مدینه تو کوچه و بازار دنبال معامله بودند، دنبال کسب و کار بودند. و ان اخواننا من الانصار کان یشغلهم العمل فی اموالهم، انصار هم دنبال اموال خودشون بودن، مهاجرین به یک نحو، انصار هم به یک نحو. لحاظا حضرت خلیفه به بنده گیر ندید که چطور از پیامبر حدیث نقل میکنم. اون زمانی که بنده پای منبر پیغمبر بودم شما تو بازار دنبال کسب و کار بودید. خود اهل سنت نوشتن، به کسی بر نخوره، حرفم از ما نیست، شرح حال و ترجمه و بیوگرافی که از شخص عمر ابن الخطاب در کتاباشون منعکس کردن اینه که ایشون شاگردی میکرده برای یکی از دلالهای خر در بازار مدینه، شاگرد هم بوده، خودش اوستاکار نبوده. در مورد ابوبکر بعضن مثل سیره حلبی می نویسد که ابوبکر بزاز بوده، پارچه فروش بوده، 4 قواره پارچه رو روی دوشش هم میکرده از این ور به اون ور، خلاصه دنبال کسب و کار بوده. غرضم اینه از تعرض به این مطلب که ابو هریره میگه شما با دیگران اون زمانی که ما پای حدیث پیغمبر می نشستیم، البته در همین مطلب هم ابو هریره دروغگو هستش، چون ابو هریره در اواخر عمر شریف پیغمبر اظهار اسلام کرد و جزء کسانی نبود که قلبا مسلمان شده باشد، بله اظهار اسلام کرد، به طمع وارد دین اسلام شد و کاری هم که میخواست رو انجام داد. و عجیب این است، همین کسانی که یهودی بودند و تازه مسلمان بودند، بعدها در زمان خلفا و مخصوصا عثمان، مثل زید ابن ثابت، مثل عبدالله ابن سلام یا عبدالله ابن سلام و همین ابو هریره و کعب الاحماری که یهودی زاده بوده اند و در زمان خلافت عثمان برای مناسب فرهنگی مملکت منصوب می شوند از طرف خلیفه. یهود زادگانی که در اواخر عمر پیغمبر اظهار مسلمانی می کنند، بعد از پیامبر در زمان مکتب خلافت و حکام قاسبی که آمدند و تکیه بر مسئله خلافت زدن، می شوند مسئولین فرهنگی مملکت. زید ابن ثابتی که جلال سیوطی جزء طبقه اول مفسرین نام میبره، به بیوگرافیش خواهیم رسید، چه منصبهای یک جوان 21 ساله از طرف دستگاه خلافت میگیره. و حالا که یکی از اشکالاتی که آقایون به امیرالمؤمنین داشتن این استش که امیرالمؤمنین جوان است برای مسئله خلافت، اما چی میشه مثل ابی ابن کعب و ابن مسعود با محاسن سفید کنار زده میشون، اما برای جمع‌آوری قرآن یک یهودی زاده مثل زید ابن ثابت از طرف شخص ابوبکر، عمر ابن الخطاب و عثمان برای این امر مهم گماشته می‌شوند. خلاصه بهترین عذری که آقایون تونستن بر بشمارن برای ندونستن خلفایشون مسائل علمی و تفسیری رو این هست که آقایون عذر داشتن، دنبال کسب و کار بودن، کمتر دونستن محضر خاتم الانبیا برسن. یک جای ابی ابن کعب با عمر ابن الخطاب بگو مگو پیش اومد بر سر یک آیه قرآن و تفسیر اون آیه. ابی ابن کعب اظهار نظر کرد، عمر بعدش اومد و ناراحت شد، پرخاشگری کرد با ابی ابن کعب. ابی ابن کعب در مقام جواب اینجوری گفت: اون موقعی که ما پای منبر پیغمبر بودیم، یا عمر از صفق به بقی، تو در بقیه دنبال دلالی بودی، دنبال کسب و کارت بودی، بعدم فقال عمر صدق تراس گفتی، ما یادمون رفته بود. این آقا خیلی فراموشکار بوده، خیلی فراموشکار بوده، هم احکام الهی رو زیاد فراموش میکرده، هم پیشینه خودش رو خیلی زیاد فراموش میکرده. اینجا ابی ابن کعب یاداوری میکنه، ایشون هم در مقام تأیید عرضه میدارد که صدق تراس میگی. کتاب الحیض باب تیمم صحیح مسلم که عرض کرده ایم، بازم نقل میکنیم، حکم تیمم رو این آقا در زمان خلافت خودش فراموش میکنه، عمار یاداوری میکنه. ایشون هم اظهار میکنه که بله یادمون رفته، زمان پیغمبرم این اتفاق افتاد، فراموش کرده بودیم. برای کسی که آیات شریفه قرآن، احکام الهی و حتی پیشینه اجتماعی خودش به عنوان یک شهروند مدنی فراموشش بشه، انقدر فراموشکاری برای مسند خلافت آیا سازگاری دارد، تناسبی دارد؟ بعد به جای خودش بحث بشه این مطالب، سخن ما در این راستا نیست الان، ولی وارد بحث می شدیم. در مورد آیه کلاله از شخص عمر ابن الخطاب و ابی بکر ابن ابی قافه سوال میشه. میتونید مراجعه کنید به سنن دارمی جلد 3 صفحه 365، تفسیر طبری جلد 6 صفحه 30، دارالمنصور سیوطی جلد 2 صفحه 251، مسند احمد حنبل جلد 1 صفحه 38 حدیث 262، سنن بیهقی جلد 6 صفحه 224 تا 225. پس یه بار دیگه خدمت عزیزان عرض میکنیم، سنن دارمی جلد 3 صفحه 365، تفسیر سیوطی دارالمنصور جلد 2 صفحه 251 تفسیر طبری مسند احمد جلد 1 صفحه 38 حدیث 262 سنن بیهقی جلد 6 صفحه 224 تا 225 حدیث 12048 تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحه 433. اگر هم بخواید به القدیر علامه امینی مراجعه داشته باشید و انبوه‌تر از این مصادر منابع دیگر رو هم بررسی کنید، به جلد 6 صفحه 127 القدیر مراجعه کنید. معنای کلاله رو از عمر ابن الخطاب و ابی بکر ابن ابی قحافه سوال میکنند که این آقایون جزء طبقه اول مفسرین هستند و نفرات اول و دوم هم هستند. آقایون اظهار عجز میکنند، اظهار جهل میکنند که ما این مطالب رو نمیدونیم. چطور میشه کسانی که این همه جهل نسبت به اولیات آیات شریفه این قرآن داشته باشند و تراث تفسیری کمتر از انگشتان دست از اینها بخواد نقل شده باشه، بخوان در سیر تفسیری برای ارائه معارف الهی نسبت به آیات شریفه قرآن جزء طبقه اول مفسرین باشن؟ اینا سوالات مهمی هستش، آقایون باید پاسخگو بوده باشن. نفر بعدی وجود مقدس مولانا امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست. نسبت به عثمان ابن عفان خود آقایون هم مطلب مشپرکنی ندارن. مطلبی که دهان پرکن باشه و معتدم به بوده باشه ندارن، غیر از یه اسمی که برای ایشون نوشته باشن. بلا با مراجعه به مصادر و منابع تفسیری اهل سنت در بین خلفای ثلاثه کمتر از تعداد انگشتانی که برای ابوبکر مطلب نقد شده، از عثمان هم به طریق اولا کمتر. اما از وجود مقدس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، یکی از مشکلات جهان اهل سنت نسبت به وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه این است که تناقضات در گفتار آقایون فراوان است، هم در گفتار هم در مقام عمل. از جهتی ما می‌بینیم که وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو به عنوان بزرگترین صحابه پیغمبر و بزرگترین شاگرد پیامبر معرفی می‌کنند. اصلا قصه از این بالاتر، انا مدینه العلم و علی بابها، شهر علم پیغمبر است، باب ورود به این شهر علی ابن ابی طالب است، انا دار الحکمه و علی بابها. اینا احادیثی است که در منابع متقن اهل سنت من جمله المستدرک و علی الصحیحین نقل شده. انا مدینة العلم و علی بابها، انا دار الحکمه و علی بابها. اصلا در به خانه حاکم نیشابوری رو بستند علمای بزرگ اهل سنت نیشابور. کرسی تدریس ما برای چندین ماه تعطیل شد به خاطر نقل 2-3 حدیث در منقبت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. یکیش حدیث طیر مشوی بود، یکیش حدیث انا مدینة العلم. بزرگان اهل تسنن در شهر نیشابور، مستدرک و علی الصحیحین کتاب معروف حاکم هست، متوفای 405 هجری قمری، به خاطر بیان این احادیث که در جهت امامت امیرالمؤمنین اقامه می شود خوششون نیومد، در به خانه این عالم بزرگ سنی حاکم نیشابوری رو بستند، بهش جسارت کردند و بی ادبی روا داشتند، بعضی از عوام رو تحریک کردند سنگش بزنند، نجاست به سر و روش بریزند. خلاصه برای آقا حیثیتی در جامعه مدنی اون زمان نگذاشتند، تا چه رسد در حوزه های علمیه اهل سنت. ولیکن بزرگی اون رو باید در کلمات شمس الدین ذهبی ببینید، سیر اعلام نبلا. با اینکه ایشون با نقل این احادیث در خونش بسته شد، اما وزانت و مکانت و جایگاه علمی او در بین اهل سنت جای خودش رو حفظ کرده است. پس وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه از یک نگاه در لسان بزرگان اهل سنت شهر علم است، پیغمبر و علی باب اوست. علی مع القرآن و القرآن مع علی. این حدیث رو هم میتونید سرچ کنید، منابعش، مآخذش، مصادرش رو در کتب اهل سنت به وفور ببینید. حتی تصحیح سندی که از طرف بعضی از بزرگان اهل سنت در ذیل حدیث انا مدینه العلم و علی بابها، علی مع القرآن و القرآن مع علی آمده، خواندنی هست. و چون مورد بحث ما نیست و از اصل بحث فاصله میگیریم، واردش نمیخوایم بشیم، اما میتونید مراجعه کنید، فضای مجازی اینترنت راه رو باز گذاشته، سرچ کنید، مطالب رو به هر حال در پیش چشمتون ببینید. پس از یک طرف کسی که معیت با قرآن داره، علی مع القرآن معیته، علی معیت با قرآن داره، یک. دو، و القرآن مع علی، قرآن هم معیت و مصاحبت ما علی بن ابی طالب پیدا میکنه. یعنی اون چه که قرآن دارد در اختیار علی بن ابی طالب است، اون چه علی بن ابی طالب دارد در اختیار قرآن است. اگر بخواهیم در شرح و توضیح این حدیث بر بیاییم، این حدیث هم مقام عصمت امیرالمؤمنین رو اثبات میکنه، هم مقام علمیت امیرالمؤمنین رو، و به تبع این دو امر مسئله امامت و خلافت علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو هم خواهد داشت. پس در اینی که اهل تسنن اقرار کرده اند به جایگاه علمی امیرالمؤمنین سلام الله علیه، جای شکی نیست با نقل این گونه فضائل و احادیث. از طرف دیگر شخصیتی مثل ابن عباس که خودش در به حساب طبقه اول مفسرین نامش برده شده، ابن عباس، خود ابن عباسی که بزرگان اهل سنت میگن حبر الامه هست، دانشمند امت هست، خود ابن عباسی که جای جای صحاح مسانید تراجم، جای جای تراث حدیثی و تفسیری و تاریخی اهل سنت رو معطوف به خودش کرده است، چقدر انبوه احادیث از اون نقل شده است، بنابر اعتراف خود اهل تسنن، ابن عباس قائل به این است که من شاگرد علی ابن ابی طالبم، هر چی دارم از علی ابن ابی طالب است. مناوی در فیض القدیر جلد 4 صفحه 470 چی میگه؟ میگه قال ابن عباس ما اخذت من تفسیره فعن علی، من از تفسیر قرآن اون چی که دارم از علی ابن ابی طالب است، من از خودم چیزی ندارم، شاگردی علی ابن ابی طالب رو کردم سلام الله علیه. ابوبکر نقاش از ابن عباس مطلبی داره، باید در کتاب سعد و سعود صفحه 285 مطلب رو اونجا ببینید. چی میگه ابوبکر نقاش؟ میگه جل ما تعلمت من التفسیر من علی بن ابی طالب، میگه اون چی که از تفسیر فرا گرفته ام همه از علی بن ابی طالب سلام الله علیه هست. در ادامه از ابن عباس مطلب دیگری رو نقل میکنه، قال ابن عباس علم النبی صلی الله علیه و آله و سلم من علم الله، علم پیامبر از خداوند است، و علم علی من علم النبی. وجود مقدس امیرالمؤمنین هم سر سفره علمی خاتم الانبیا نشسته است، و علمی من علم علی، علم من هم از علی ابن ابی طالب است. ابوبکر نقاش، سعد و سعود، صفحه 285. این جزئی از اقرارات هست، مطالب فراوان است از ابن عباس. غرض این است ابن عباسی که حبر الامه هست، جزء طبقه اول مفسرین هست، خود ابن عباس تصریح میکنه من شاگرد علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هستم. پس از یک جهت اقرار بزرگان اهل سنت بر این امر محقق شده است که وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه بیشترین تراث حدیثی و تفسیری امت رو در دست دارد. این یک طرف قضیه هست. طرف دیگر سکه این است که چرا اهل تسنن با این اقراراتی که در کتابهاشون دارن وقتی به وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه میرسد کمترین بهره تفسیری از علی بن ابی طالب در صحاح اهل سنت به چشم میخوره، در تفاسیر اهل سنت به چشم میخوره، کمترین بهره تفسیری از اول مفسر عالم اسلام بعد از وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام در تراث تفسیری حدیثی و تاریخی اهل سنت به چشم میخوره. چرا؟ این تناقض است، چه در مقام عمل چه در مقام گفتار. چرا در مثل صحیح بخاری کمترین روایات تفسیری از علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نقل میشه؟ وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه به خاطر اینکه علمیتش ولایت و خلافتش رو معرفی میکنه، آقایون خواستن که وجود مقدس حضرت رو در حاله از تاریکی بپوشونن، در پشت ابرهای تیره خودشون محو کنن حضرت رو. از این جهت تراث حدیثی و تفسیری حضرت رو کمتر بیان کردن. حتی عده‌ای از اهل سنت برای از بین بردن معارفی که از امیرالمؤمنین در بین امت قرار بود شیوع پیدا بکنه دست به یک مطلب ناجوانمردانه دیگری زدند و مدعی شده اند که اکثریت روایاتی که از علی ابن ابی طالب نقل می شود دروغ است. از جهت سند مشکل داره، ما به خود علی مشکل نداریم، اما روایاتی که منسوب به علی ابن ابی طالب هست مشکل داره. مثلا بخاری در فضائل امیرالمؤمنین، جلد 3 صفحه 1359 حدیث 3504 چی میگه؟ میگه فکان ابن سیرین یرا ان عامت ما یروی ان علی الکذب، عمده اون چی که از علی ابن ابی طالب نقل شده است دروغ است. نتونستن جلو امیرالمؤمنین رو بگیرن، شیوع احادیث رو هم نتونستن متوقف کنن، دست به یک مطلب دیگری زدن که آقا اون چی که داره نقل میشه اکثریت مشکل سندی داره، یا اکثریت نعوذ بالله دروغی است که همخوانی با آیات شریفه قرآن پیدا نمی کند. یا مثل ابن تیمیه که استاد است در این ادبیات، استاد است، چی میگه؟ در منهاج السنه جلد 8 صفحه 33 میگه ما یعرف به عید المسلمین تفسیر و ثابت ان علی، در دست مردم تفسیر صحیحی که از علی ابن ابی طالب بوده باشد ما ندیدیم، سراغ نداریم. یا علی حرفی نزده است، یا اگر حرفی زده است به دست ما نرسیده است، یا اگر گفته است مطالب اشتباهی بوده است. نعوذ بالله من استجیر بالله. دروغتر از این دروغ ابن تیمیه در همون جلد 8 صفحه 32 اینه، میگه و هازا ابن عباس نقل عنه من التفسیر ما شاء الله بالاسانید ثابته. میگه این ابن عباس هبر امت، ما شاء الله انبوه مسائل تفسیری از اون نقل شده است. لیس فی شیء منها ذکر علی، در این اسانید ثابته ای که ابن عباس مطلب نقل میکنه نام علی ابن ابی طالب نیست. دروغ از این روشنتر 700-800 سال پیش باورش نمیومد که فضای الان دنیا فضای اینترنت هست، فضای سایت ها و وبلاگ ها و شبکه ها هستش، یه دکمه میزنی تمام میاد. در هیچ کدوم لیس فی شیء منها ذکر علیه، که در هیچ کدوم از این اسانیدی که ابن عباس داره مطلب نقل میکنه نام علی نیامده. خودتون میگید، خودتون نقل کرده اید که ابن عباس میگه من هر چه دارم از علی ابن ابی طالب. و ابن عباس یروی، حالا ببینید میخواد شخصیت سازی کنه برای کسانی که مکانت علمی ندارن، جایگاه علمی ندارن، تراث حدیثی و تفسیری هم ازشون باقی نمونده، اما بعد یه جوری براشون فضیلت تراشی کرد. و ابن عباس یروی ان غیر واحد من الصحابه، ابن عباس از خیلی از صحابه مطلب نقل کرده اما از علی ابن ابی طالب مطلبی نداره. یروی، مثلا میشه بزنی آیا ابن تیمیه، یروی ان عمر و ابی هریره و عبد الرحمن ابن عوف و ان زید ابن ثابت و ابی ابن کعب و اسامه ابن زید و غیر واحد من المهاجرین و الانصار، از عمر ابن الخطاب، از ابی هریره، از زید ابن ثابت، از ابی ابن کعب، از عبدالرحمن عوف، از اسامه ابن زید، بله مطلب داره ابن عباس از اینها نقل مطلب داره اما از علی ابن ابی طالب مطلبی ندارد. و روایته عن علی قلیلة جدا، و روایته عن علی قلیلة جدا. این کلام رو کنار کلام جلال سیوطی بگذارید. جلال سیوطی چی گفت؟ گفت و عن الثلاثه، و عن الثلاثه قلیلة جدا، روایت از خلفای ثلاثه بسیار کمه. ابن تیمیه به هر حال در جهت عکس، روایت ابن عباس از علی ابن ابی طالب قلیلتون جدن. ولم یخرج اصحاب الصحیح شیئا من حدیثهی انا علی، و صاحبان صحاح مطلب صحیحی از علی ابن ابی طالب که ابن عباس نقل کرده باشه نقل نکرده اند. جلد 8 منهاج السنه صفحه 32. این ناجوان مردی اینجوری برخورد کردند که مطالب رو اینجوری از بین بردند. بنابر نقل جلال سیوطی در طبقه اول خلفای اربعه هستند، بعد ابن مسعود است، بعد عبدالله ابن عباس است، بعد ابو موسی اشعری هست، بعد زید ابن ثابت هست، بعد عبدالله ابن زبیر هست. ابو موسی اشعری کی هستش؟ ابو موسی اشعری کی هستش؟ ابو موسی اشعری کسی است که به اعتراف خود اهل تسنن جزء کسانی است که در مقام ترور خاتم الانبیا برآمد، در لیلة العقبه، در لیلة العقبه یا لیلة الجمل. خود اهل سنت اقرار دارند. ابن حزم اندلوسی کتابی داره به نام المحلا، المحلا. در اون کتاب ابن حزم حدیثی رو نقل میکنه از ولید ابن جمیع، از ولید ابن جمیع. بعد هم اشکال میگیره به ولید ابن جمیع از جهت رجالی، میگه ولید ابن جمیعی که این حدیث رو نقل کرده، حدیث رو هم نقل میکنه و براتون عرض میکنم، میگه این ولید ابن جمیع مشکل داره. و مشکل ولید ابن جمیع هم وقتی نگاه میکنی همینی که این حدیث رو نقل کرده، گناهش اینه که فقط چون این حدیث رو نقل کرده گناهکار هست. ولیکن طبقات الکبرا ابن سعد، و بعضی از دیگر رجالیون اهل سنت ولید ابن جمیع را توثیق کرده اند. المحلا چی میگه از ولید ابن جمیع؟ ابن حزم اندلوسی، ابن حزم میگه که 5 نفر جزء تروریست های خاتم الانبیا بودند، جمعیتی که من جمله اونها این 5 نفر هستند. روایت راویش ولید ابن جمعی هست. اون 5 نفر رو وقتی نام میبره، عمر ابن الخطاب، ابی بکر ابن ابی قحافه، عثمان ابن عفان، سعد ابن ابی وقاص و عبدالرحمن ابن عوف. این 5 نفر 5 نفری هستن که ولید ابن جمعی نام میبره. ابن حزم هم حدیث رو نقل میکنه. چی شده که ابن حزم این مطلب رو آورده؟ به ذهن میزنه که فضای جامعه به نحوی بوده است، فضای علمی، فضای حوزه ها، که این حدیث نقل میشده در بین حوزویان و علما، بیان میشده در کتاب ها. ابن حزم اندلوسی به خاطر اینکه از شخصیت خلفا دفاع کنه اصل حدیث رو آورده، چون در افواه نقل می شده، گفتمان می شده، و برای اینکه از حیز اعتبار حدیث رو ساقط کنه اومده اشکال سندی گرفته، اما یادش رفته که طبقات الکبرا ولید ابن جمعی رو تاییدش کرده، یادش رفته که ولید ابن جمعی را خیلی از رجالیین اهل تسنن توثیقش کرده اند، فراموشش شده. و تنها اشکالی که به این حدیث گرفته، میگه ولید ابن جمعی در بین رجال این حدیث هست و اون مشکل داره و ما قبول نداریم این حدیث رو. لحاظه خدا نگذره از سر اونایی که میگن این 5 نفر جزء تروریستای پیغمبر بوده اند. داستان لیلة الجمل و لیلة العقبه یکی از افتضاحات تاریخ اسلام است که نتونستن آقایون پاکش بکنن. و در ذیل آیه شریفه 74 از سوره توبه، و همو به ما لم ینالو، و همو به ما لم ینالو، کلید واژه آیه این هست، سرچ کنید بیاد، در ذیل این آیه شریفه نوشته اند. مورخین اهل سنت دارند، محدثین اهل سنت دارند، مفسرین اهل سنت هم دارند. کشاف زمخشیری رو ببینید، قاضی بیضاوی رو ببینید، فخر رازی رو ببینید، جلال سویتی رو ببینید، بزرگان اهل تفسیر اهل سنت رو ببینید، مسند احمد حنبل رو ببینید، محدثین اهل سنت رو سری بزنید به کتابشون، که اصل داستان لیلة الجمل، لیلة العقبه رو در کتابشون نقل کردند، که گروهی تصمیم گرفتند به قتل پیامبر، موفق نشدند. حالا اون لیلة العقبه، عقبه تبوک بوده است، در بازگشت پیامبر از تبوک، یا لیلة عقبه مربوط به قصه حجة الوداع می شود که پیامبر خواستند برگردند به مدینه و اتفاقایی در راه افتاد که خواستند پیامبر رو بکشند اما موفق نشدند و خداوند جان پیامبر رو حفظ کرده. 5 نفر از این آقایون رو المحلای ابن حزم نام میبره. یکی دیگه شون رو ابو موسی اشعری هست که در تاریخ مدینه دمشق، ابن اساکر دمشقی، تاریخ مدینه دمشق، ابن اساکر دمشقی، جلد 32 صفحه 93، لسان المیزان شمس الدین ذهبی، جلد 5 صفحه 289 و همچنین 988، ذخیرة الحفاظ جلد 4 صفحه 1907، کنز العمال متقی هندی جلد 13 صفحه 608، حدیث 37554. یکی دیگر از شخصیت های تروریست نسبت به جان موجود مقدس پیامبر ابو موسی اشعری هست و این آقا جزء طبقه اول مفسرین است در کنار خلفای ثلاثه، که ادامه بحث رو انشاءالله در روزهای آتی خدمت دوستان و عزیزان و سروران خود خواهیم بود. به حول قوه الهی و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل 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 محمد و